ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس قوه قضاییه میگوید ماموران قبل از اجرای لایحه حجاب و عفاف میتوانند برخورد کنند. دومین جلسه دادگاه وکیل خانواده مهسا امینی روز دوشنبه برگزار شد. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انجام مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران مذاکره مستقیمی با آمریکا نداشته و هیچ برنامه‌ای هم برای مذاکره مستقیم با آمریکا ندارد. این اظهارات ناصر کنعانی در حالی بیان می‌شود که در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد اجازه یافتن مقام‌های ایرانی برای انجام مذاکره مستقیم با آمریکا منتشر شده بود. دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برگزار شد. آقای نیکبخت در مورد برگزاری جلسه روز دوشنبه به رادیو فردا این چنین گفت:
جلسه دادگاه امروز این جانب در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و چون رئیس دادگاه از قبل سوالاتی را که بایستی از این جانب و وکیلم بکنه نوشته بود و خواهان این بود که ما کتبی جواب بدهیم، جلسه دادگاه زیاد طول نکشید و همچنان ظاهراً هم کارشناس وزارت اطلاعات که آمده بود توضیحاتش رو داده بود و هم خود دادگاه تکشون روی این مسئله بود که چرا من نظریه کمیسیون پزشکی قانونی رو قبول نکردم.
محمد صالح نیکبخت که وکالت خانواده مهسا امینی رو بر عهده دارد، سال گذشته به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را حمله قلبی و بیماری زمینه ای اعلام کرده بود اعتراض کرد و خواستار تشکیل هیئتی با حضور پزشکان مورد اعتماد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که ضابطان تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه حجاب و عفاف می توانند با کسانی که او آنها را مرتکبان ناهنجاری های اجتماعی خواند برخورد قانونی کنند.
شما حالا تا این لایحه که حالا بالاخره با یک فرایندهایی روبرو شده، نقد و انتقادهایی هم به اون بوده و حسش و وجود داره و اینها، ممکنه زمان ببره. گفتیم با همین قوانین موجود شما الان میتونید کار رو انجام بدید.
این اظهارات در حالی بیان میشود که لایحه حجاب و عفاف بدون طرح در صحن علنی مجلس به صورت مخفیانه در یک کمیسیون ویژه مجلس تصویب و برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شده است. اما در حالی که برخی رسانه‌های داخلی در ایران خبر دادند که حدود 4 میلیون دانش آموز از تحصیل جا مانده‌اند، وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی روز دوشنبه این موضوع را تایید نکرد، اما گفت در سال تحصیلی جدید حدود 200 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی به مدرسه نیامدند. همزمان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هم از کمبود 260 هزار معلم در کشور خبر داد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزشی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شدم.
در واقع این بحران‌های بزرگی هستش که آموزش و پرورش باش دست به گریبانه و حاصل یک روز و دو روز یا یه سال و دو سال نبوده، از سال‌های گذشته تلمبار شده و الان دارن نتیجهش رو می‌بینن. به طور مشخص در حوزه‌ای مثل نیروی انسانی ما الان، حالا فارغ از اینکه مسئولین آمار متناقضی میدن، حداقل 300 هزار نفر نیرو و معلم در گوش و کنار کشور ما کم داریم. نتیجه این کمبود معلم اینه که مثلا مدارسی رو که شیفت صبح و شیفت عصر هستن، اینها رو در هم ادغام کردن، کلاس ها بی نهایت متراکمه. از طرف خب دولت به خاطر هزینه حقوق و پرداخت حقوق اینا استخدام نمی کنه و از طرف دیگه به خاطر اون مسائل ایدئولوژیک اصرار دارن که معلم رو فقط از مجرای دانشگاه فرهنگیان که یک دانشگاه شبه حوزوی و خیلی مذهبی و ایدئولوژیک هست وارد کنن و این دانشگاه هم قاعدتا سالی 20 هزار نفر معلم بیشتر نمیتونه بیرون بده. این از بحران معلم. از طرف ما شاهد هستیم که حدود 4 میلیون نفر که در سن تحصیل هستن الان خارج از مدرسه هستن. این یک فاجعه هستش که واقعا در هر کشور نرمالی اگر اتفاق میافتاد تمام زیرساختهای سیاسی اون کشور رو به لرزه در می آورد، جمعیتی که از بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس این جمعیت دانش آموزی بازماندی از تحصیل ما بیشتر هست. خب این هم ناشی از فقر، هم ناشی از نبود زیرساخت‌های آموزشی مثل مدارس بالاتر از مقطع ابتدایی در روستاها و در بخش‌ها است که باعث میشه بسیاری از مردم دختران خودشون رو حداقل به شهر دیگه و به روستای دیگه نفرستن برای تحصیل. مجموع این مسائل واقعا یک چشمانداز بسیار تیره و تاری برای آموزش و پرورش واقعا داره ترسیم میکنه که بسیار برای مردم و دانش آموزان و والدین ناامید کننده است.
آقای بهرامی، در این میان این گزاره مسئولیت پذیری مسئولان هم مطرح است. مثلا در حالی که امروز خبرنگاران از وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی درباره بازماندگان از تحصیل میپرسن، او میگه که این اتفاق در این دولت نیفتاده. حالا در نظر بگیریم که این اتفاق در دولت‌های قبلی رخ داده، آیا این مسئله میتونه نافی مسئولیت دستندرکاران این دولت تلقی بشه؟
جواب این سوال شما منفی هست، چرا که اصولا مأموریت و رسالت آموزش و پرورش این هستش که دانش آموزان و کودکانی رو که در سن تحصیل هستن، بین سن 7 تا 18 سالگی هستن، اینها رو آموزش بده و حتی اگر اینها خارج از مدرسه هستن تدابیر و راهکارهایی رو به هر حال به اجرا در بیاره که اینها رو به مدرسه برگردونه. چطور این دولت وقتی که حدوداً مثلا 20,000 نفر از این دانش آموزان رو برگردوندن به تحصیل، رفتن و به هر حال مشکلات اونها رو شنیدن، خب این رو در بوق و کرنا کردن که ما مثلا 20,000 نفر از دانش آموزان خارج از مدرسه رو ترک تحصیل کرده یا بازمانده از تحصیل رو برگردوندیم به فضای مدرسه، فضای تعلیم و تربیت. خب این نشون میده جزء وظایف اینها هست، اما هم بی‌اعتنایی هست، هم کمبود بودجه هست و همین که واقعا یک ساختار به هم ریخته آشفته‌ای رو ما الان در تمام ساحت‌ها و در تمام حوزه‌های اداری و بوروکراتیک کشور می‌بینیم که اصولاً هیچ نهادی و هیچ ارگانی به درستی وظایف خودش رو انجام نمیده. یعنی مأموریت براش ترسیم شده، حقوق بگیر اونجا استخدام شده، دستگاه‌ها و ساختمان‌ها و به هر حال مأموریت‌های زیادی هم در اختیارشون هست، اما در نهایت می‌بینیم که وظیفه خودشون رو به درستی انجام نمیدن. این واقعاً یک سوالی هستش که با قاطعیت باید پاسخ نداد، یعنی نافی مسئولیت این دولت نیست. خود این دولت هم اتفاقا در سال جدید کم بازمانده از تحصیل نداشت و خب طبیعتا دولت بعدی هم میاد و همین دولت رو سرزنش میکنه.
آقای بهرامی، این وضعیت نابسامان درباره کمبود نیروهای آموزشی در مدارس ایران الان در حالی است که میبینیم در خصوص فرایند حضور روحانیون در مدارس و یا اجرای مفاد لایحه جنجالی حجاب و عفاف در مدارس برای مسئولان به نظر میرسه خیلی مهمتر هست. از طرف دیگه هم ما این برخوردهای سیاسی و انضباطی رو با معلمان داریم میبینیم. این تناقض چطور قابل تعریف است؟
کاملا جمهوری اسلامی فقط اون بُعد ایدئولوژیک رو به هر حال در نظر داره، به اون چسبیده و اون مسئولیت‌های کاملا بدیهی که بر دوش هر دولتی اونها رو رها کرده. همونطور که شما اشاره کردید، ما الان به طور نمونه من اشاره کنم، یک بخشنامه حجاب و عفاف به مدارس ابلاغ کردن که بسیار فاشیستی و بسیار ایدئولوژیک است. دخالت در خصوصی ترین امورات و حوزه هم معلم ها و هم دانش آموزان است، تا جایی که حتی گفته معلمان مجرد، کارکنان مجرد رو تحت فشار قرار بدید که ازدواج کنند، یا تا جایی که مثلا دختران دانش آموز رو چادری کنید، یعنی تلاش کنید که اینها چادری بشن. شما این نسل دخترانی رو که سال گذشته در خیابان دیدید با اون اعتراضات پرشور، مجسم کنید که اینها در محیط مدرسه تحت فشار قرار بدن که چادری بشن. چه واقعا مأموریت دشواری و چه سختی رو باید این بچه ها تحمل کنن که همین دیروز یکی از اونها به خاطر همین فشارها، به خاطر لاک ناخون، دست به خودکشی زد و متاسفانه جانش رو از دست داد. و مشخص نیست که این شروع یک فرایندی هستش که ادامه دار خواهد بود یا در یک جایی مردم واقعا جلوی این رو میگیرد.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزشی و تحلیلگر در ترکیه. اما سالهاست که رهبر جمهوری اسلامی در ایران و به تبع آن مسئولان مطیع اوامر او بر مسئله فرزندآوری در این کشور تأکید کردند و بسته‌های تشویقی مختلفی هم برای محقق شدن آن به کار گرفتند. قانون جوانی جمعیت در همین راستا به وجود آمده، اما روز گذشته همزمان با روز جهانی سالمندان، همان مسئولان یکی پس از دیگری از کاهش نگران کننده نرخ رشد جمعیت و افزایش چشمگیر نرخ سالمندی در کشور خبر دادند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
یوسف رضایی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران در همایش روز جهانی سالمندان گفته است که از نظر سرعت رشد سالمندی ایران در جایگاه نخست در جهان است و بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت پیش بینی می شود که در 20 سال آینده این آمار اکنون 10% سالمندان به 20% برسد. یک شنبه اول ماه اکتبر برابر با 9 مهر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی سالمندان و در تقویم جمهوری اسلامی دومین روز از هفته ملی یا هفته تکریم سالمندان است. به گزارش ایسنا، حسن فرشیدی معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نیز از دو برابر شدن جمعیت سالمندان در 20 سال آینده گفته و یادآور شده که این مسئله در کشورهای توسعه یافته ظرف یک قرن رخ می‌دهد. مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا:
هر گونه ناهمگونی توی هرم جمعیتی خودش میتونه به نوعی زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی باشه. کاهش نیروی کار، مشکلات سلامتی در سن سالمندی، ادامه پیدا کردن نرخ کاهش جمعیت به این علت که دیگه باروری اتفاق نمیفته، مشکلاتی در زمینه صنعت، فناوری، پیشرفت علمی و تکنولوژی کشور میتونه برمقام بیاره. فشار که میتونه روی سیستم درمانی، روی سیستم بیمه ها و بقیه موارد بذاره و همینطور در رقابت با سایر کشورها، خب کشور وقتی که نیروی جوان نداشته باشه قاعدتا مجبور میشه که نیروی کار رو وارد بکنه که خب حالا این پدیده مهاجرپذیری وقتی در یک اسکیل بزرگتری اتفاق بیفته تقابل های فرهنگی خیلی زیادی ممکنه ایجاد بکنه. وقتی افراد مهاجر جدید نتونن با فرهنگ کشور تطابق پیدا بکنن مسائلی رو ممکنه به وجود بیاره.
حسن فرشیدی معاون وزارت بهداشت در گفته‌هایش در روز یکشنبه به کاهش بی‌سابقه نرخ باروری و پایین افتادن نرخ رشد جمعیت در کشور اشاره کرده است. آنچه که پیش از این رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آن را یادآور شده و گفته بود که نرخ رشد طبیعی جمعیت در حال حاضر به کمتر از 1% رسیده و پیش بینی می‌شود که در سال‌های آینده نرخ رشد جمعیت باز هم بیش از این کاهش یابد. در شهریور ماه هم مهدی متقی فر، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که آنچه در جامعه امروز نگران کننده است، بالا رفتن سن ازدواج افراد است. او در مورد آمار دخترانی که به تجرد قطعی رسیدند هشدار داد و آن را سرآغاز یک آسیب اجتماعی دانسته بود. جلال ایجادی، جامعه شناس:
باروری یا نرخ فرزندآوری چرا در ایران کاهش پیدا میکنه؟ عوامل گوناگونی وجود دارد. یک، افزایش فقر و بیکاری برای خانواده ها. دو، نبودن امنیت و اعتماد نسبت به آینده و همچنین فرو افتادن کیفیت مدرسه و دانشگاه. و سوم، تحولات روان شناختی خانواده ها و بیویژه زنان. چهارم، تمایل به آزادی فردی و سکولاریزاسیون در جامعه. مورد پنجم، نبودن سیاست مناسب از جانب دولت برای خانواده ها. و بالاخره نکته آخر هم به تعویق افتادن سن ازدواج افراد هست که این هم پیوند برقرار میکنه با مسئله سکولاریزاسیون در جامعه ما.
اما در روز جهانی سالمندان، حال و روز آنهایی که سنگ بنای جامعه را بر دوش خود کشیدند و امروز به سالمندی رسیدند چگونه است؟ دفتر مطالعات روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر ماه در گزارشی تحت عنوان بررسی وضعیت سالمندی و آینده و چالش‌های آن نوشته: ایران در 30 سال آینده با چنان بحرانی روبرو خواهد شد که 30% از جمعیت کشور سالمند خواهند بود. بنابراین گزارش، افزایش هزینه‌های درمانی و کمبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان تنها نکاتی از جمله چالش هاست. در این پژوهش آمده است که 9,200,000 سالمند در حال حاضر در کشور وجود دارد که تنها 1 تخت برای هر 700 نفر از آنها در بخش‌های مراقبت از سالمندان وجود دارد. حالانکه به نوشته این پژوهش، در کشورهای توسعه یافته 1 تخت به ازای هر 18 سالمند وجود دارد. اقتصاددانان اما وضعیت اقتصاد به قهقرا رفته کشور را نیز چالش عظیمی برای سالمندان، تامین هزینه‌های زندگی و درمانیشان و حتی برای فرزندان آنها در راستای نگهداری از والدین خود قلمداد می‌کنند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. با این گزارش به پایان مجله این بخش خبری تقدیم می‌کنم. رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم radiofarda.com میتونید خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما دنبال کنید. تا حدود 15-30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.